ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ترکیه واردات نفت خام از ایران را از سر گرفت. اتحادیه اروپا دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. جسد دختری که مدعی بود از سوی نماینده مجلس مورد تجاوز قرار گرفته در خانه مادرش پیدا شد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. به گفته منابع آگاه پس از وقفه یک ماهه ترکیه مجدداً واردات نفت خام از ایران را از سر گرفت. در ماه آبان و با آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا، ترکیه برای مدتی واردات نفت ایران را متوقف کرده بود. ترکیه یکی از کشورهایی است که مشمول معافیت موقت از تحریم‌های نفتی ایران شده و اجازه دارد تا سالی 3 میلیون تن نفت معادل 60 هزار بشک نفت از ایران وارد کند. پیش از آغاز تحریم‌های نفتی ترکیه روزانه 200 هزار بشک نفت از ایران وارد می‌کرد. هند، چین، ترکیه، کره جنوبی، ایتالیا، تایوان، ژاپن و یونان کشورهایی هستند که مشمول معافیت موقت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران شدند. اتحادیه اروپا دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو نفر به نام‌های سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی را تحریم کرد و آنها را در لیست افراد و گروه‌های تروریستی قرار داد. علت وضع این تحریم‌ها تنبیه ایران به دلیل عملیات خرابکارانه و قتل در خاک اتحادیه اروپا عنوان شده است. یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا در این باره به رادیو فردا میگوید این تصمیم صبح سه‌شنبه در جلسه شورای عمومی اتحادیه اروپا اتخاذ شده و روز چهارشنبه به شکل رسمی از سوی اتحادیه اعلام خواهد شد. دولت هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقاماتی از کشورهای هلند، دانمارک، بلژیک، فرانسه، آلمان و بریتانیا با مقاماتی از ایران دیدار کردند تا آنها را در جریان نگرانی‌های این اتحادیه از اقدامات ایران در خاک اروپا قرار دهند. هلند همچنین مدعی است که بر اساس اسناد و مدارک ایران در قتل دو شهروند ایرانی الاصل هلندی در سالهای 2015 و 2017 دخالت داشته. ایران این اتهامات را مشخصا رد کرده است. علی معتمد از مظنونین احتمالی بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 و احمد ملانیسی مرتبط به گروه جدایی‌خواه الاهوازیه افراد مورد اشاره دولت هلند هستند. و ما همانگونه که می‌دانید وزیر امور خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای عرب خاورمیانه آغاز کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا سفر خود را از اردن آغاز کرده و در طول یک هفته به مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت سفر خواهد کرد. مایک پومپو با آغاز این سفر بارها تاکید کرده خطرات بزرگی که منطقه را تهدید می‌کنند تروریسم و جمهوری اسلامی هستند. و او قرار است در یک هفته با متحدان واشنگتن در این زمینه گفتگو کند. آقای پومپئو ساعتی پیش در اردن گفت آمریکا تلاش خود برای فشار بر ایران را دو برابر می کند و این فشار نه فقط در زمینه دیپلماتیک بلکه در حوزه تجاری هم خواهد بود. درباره این سفر و تلاش‌های آمریکا، هانا کاویانی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از این سفر جویا شده.
ما از اواسط سال گذشته بیش از پیش اون تشکیل ناتوی عربی یا همون اتحادیه راهبردی برای خاورمیانه که اسم واقعیش هست جریان بوده. آقای پومپئو در صلح حاشیه از مجمع عمومی سازمان ملل با همین وزرای خارجه این کشورهایی که الان داره میره بهشون گفتگو کرد و صحبت هم این بود که همین اول سال امسال که الان درش هستیم بیان و خود آقای ترامپ این قرارداد مربوط به یک همچین اتحاد نظامی در منطقه که به نوعی برای مقابله با ایران است در وهله اول امضا بکنن، که خب هم اینی که تا اختلافای میان قطر و سایر کشورها از یک طرف و این مسائل مربوط به خاشقچی که پیش اومده عملا یه مقدار اختلال کرده در اینجا ماجرا، ولی خود آقای پومپئو به نظر میاد که بخش عمده‌ای از تلاش‌ها و صحبت‌هاش در همین راستاست که این کشورها رو به انسجام اتحاد بیشتر خراب بخونه و مثلا زمینه تشکیل یک همچین اتحادی رو فراهم بکنه. در این حال این نگرانی هایی که در منطقه هم هست، چه با تأکیدی که روی این اتحاد میکنه و چه مثلا اعلام ادامه پایبندی آمریکا به حضورش در منطقه، ایستادن در کنار متحداش، اینها رو هم باز خب میخواد تأکید ویژه‌ای روش بذاره با توجه به نگرانی‌هایی که ایجاد شده در پی صحبت‌های آقای ترامپ مبنی بر خروج از منطقه و این صحبت‌ها. توی همین چارچوب است که خب به نوعی مقابله با ایران هم به نوعی پررنگ میشه، حالا چه ایجاد این اتحاد استراتژیک، چه مسائل مربوط به اینی که باید ایران از منطقه خارج بشه و تا حدودی تمام تاکتیک‌ها و اهرم‌ها باید این جهت به کار گرفته بشه، و همچنین مسائل فشارهای اقتصادی که داره میاد، چه تحریم‌ها و چه اینکه همسایگان ایران رو باز بدارن از اینکه معامله داشته باشن با ایران.
اما این اعترافی که ازش صحبت می‌کنی در عمل به نظرتون چگونه اقدام می‌کنه؟ اقتصادی و فشار تحریمی یا بیشتر یا اقدامات میدانی مثلا در سوریه و یمن؟
به نظر میاد که دو سه مؤلفه داره این تلاشی که آمریکا داره می‌کنه. خب خود این شکل دادن به این اتحاد به نوعی در جهت اون صحبتی که آمریکایی‌ها و خصوص در دوره آقای ترامپ میکنن که باید از منطقه خارج بشین و خود منطقه باید به عهده بگیره مسئله امنیت خودش رو، ما به عنوان نیروی مکمل باید وایسیم به لحاظ تسلیحات، به لحاظ مشاوره دادن، این حرفا در این جهت داره عمل میکنه و همونطور که گفته شد بحث عمده عمدهش متوجه ایرانه. در مورد مسائل مربوط به خروج نیروهای ایران از منطقه یا مهار کردن برنامه‌های موشکیش و این مسائل، اینها هم به نوعی در این بحث‌ها مطرحه، ولی این کشورهایی که ما ازشون یاد می‌کنیم آنچنان نقشی در این زمینه نمیتونن داشته باشن، ولی به هر صورت آمریکایی‌ها میخوان صرفاً دلگرمی بدن که ما در این راستاها هم در عرصه بین‌المللی تلاش میکنیم. همونطور که گفته شد در زمینه مسائل اقتصادی، همین که ما میبینیم ظرف ماه گذشته فرض کنید در مورد عراق، بیش از پیش علاقه که متحد ایران بوده معاملاتش با ایران مختل شده، یا حضور همین چندی پیش آقای بولتون در ارمنستان، آذربایجان، همه این کشورها میبینیم به نوعی به لحاظ اقتصادی و تشدید تحریم‌ها هم دارن در جهات دیگه عمل میکنن. از این جهتش سفر آقای پومپئو هم در خدمت اینه که به نوعی روی نقش ایران و اتحاد انسجام این کشورها و در این رابطه تاکید بکنه در مصر، سخنرانی که در مصر خواهد کرد، و هم همونطور که گفته شد این نگرانی رو در منطقه رفع بکنه که آمریکایی‌ها همین جوری میخوان بذارن برن و به نوعی تعهدی در قبال متحدهاشون ندارند.
آقای حسینی فرد، ارزیابی شما از حضور مقام‌های آمریکایی در این سطح در خاورمیانه در زمانی که روسیه هم داره نقشش پررنگ‌تر میشه در تحولات این منطقه چیه؟
طبیعیه که به هر صورت حضور روسیه و خصوص با نوع نگاهی که کسانی مثل آقای بولتون و تاودوی پومپئو به روسیه دارند و موضع ضد مثلا روسیه یا ضد کرملین این افراد، خب حساسیت باشه راجع به این مسئله، و همینی که الان دوباره برگشتن در مورد روسیه هم به نوعی سیاست آقای ترامپ رو دارن اصلاح میکنن که بخواد یک بار خارج بشه، بیش از پیش با ترک ها در حال مذاکره هم که همین جوری سوریه رو به ایران و روسیه واگذار نکنند، اگرم میخوان برن به نوعی ترکیه سهم بیشتری به عنوان نماینده حالا مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا در عرصه سوریه به عهده بگیره. راجع به مثلا مسائل مربوط به جنگ یمن این حرف هم که اصولا میدان آنچنانی به روسیه داده نمیشه، در مجموع به هر صورت این که روسیه آنچنان نتونه جای پایی تو منطقه پیدا بکنه مسئله دیرین آمریکا بوده، هرچند که در این سفر ممکنه به طور مستقیم هم روش تمرکزی نشه. از اون بر خب اسرائیلی هم هستن، اسرائیلی ها به نوعی نگاه دیگهی دارن به رابطه با روسیه و فکر میکنن که اتفاقا از طریق تعامل با روسیه و تشویقش به اینی که فرض کنید با کشورهایی مثل ایران آنچنان رابطه ای نداشته باشه، در رابطه تنگاتنگش با تهران تجدید نظر بکنه، اون طوری دارن عمل میکنن. یعنی به نظر میاد آمریکا و متحداش مثل اسرائیل با کارت‌های مختلفی در منطقه دارن بازی میکنن، و این کارت‌ها عمدتاً هم در خدمت محدود کردن قدرت و حضور و نفوذ ایران هستش.
در مورد سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به چند کشور عربی با دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین الملل آشنا می شدیم که به پرسش های هانا کاویانی پاسخ می داد. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
محمد یزدی به قول خودشون سران فتنه، اشد مجازات میشن اگه محاکمه بشن، نمیدونم اعدام میشن. همه یه ذهن اینا پر از خشونت، اعدام. بابا یه بار از زندگی حرف بزنید، یه بار از زیبایی حرف بزنید. تمام این دار و دسته‌های بیت رهبرشون همش خشونت. هر آن چیز زیبایی رو میان حرام میکنن، هر آن چیز که خشونت و نفرت افکنیه میان حلالش میکنن. چتون آقا شما؟
میخواستم به این دولت مردمون بگم که بترسید، بترسید از اون زمانی که مردم براشفته بشند و شما رو از بین ببرند. بترسید از آن آه و ناله های آن شیرزنی که در پل خواجوی اصفهان شیون میزد و تمنا میکرد از شما که دست آنها را بگیرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کلیسایی در غرب آلمان روز دوشنبه مانع از اخراج یک پناهجوی ایرانی از این عبادتگاه شد. این پناهجوی 28 ساله ایرانی که مسیحی شده 10 ماه است که در این کلیسا تحصن کرده و قرار بود ساعت 5 بامداد دیروز دوشنبه ماموران اداره پناهندگان او را برای اخراج از آلمان از این کلیسا تحویل بگیرند. اما این اقدام نه تنها با اعتراض کشیش و اعضای این کلیسا روبرو شد، بلکه انبوهی از مردم با در حالی که شمع روشن در دست داشتن آنجا در انتظار بودند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
از تابستان سال 2015 که ورود پناهجویان به آلمان شتاب بیشتری به خود گرفت، بر شمار پناهجویان رد شده ای نیز که به کلیساها پناه آوردند افسوده شد. این روند با وجود کاهش شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان همچنان ادامه دارد. اگرچه تاکنون شمار دقیق این گونه پناهجویان که به پناهجویان کلیسایی هم معروفند اعلام نشده، ولی به نوشته روزنامه ها در حال حاضر نزدیک به 100 پناهجو تنها در کلیساهای ایالت جنوبی آلمان بایرن تحصن کردند. در همین حال تلاش برای اخراج یک پناهجوی 28 ساله ایرانی از کلیسایی در شهر زولینگن سر و صدای فراوانی به پا کرده. این پناهجو از فرانسه سر از این کلیسا درآورده و طی 10 ماه اخیر ضمن فراگیری زبان آلمانی در اتاقی که این کلیسا در اختیارش گذاشته زندگی می‌کند. به گفته کریستیان لرش، کشیش این عبادتگاه، این پناهجوی ایرانی 2 سال پیش با این هدف از کشور خود فرار کرد که مسیحی شود، ولی 10 ماه پیش وقتی دریافت که باید آلمان را ترک کند، بازنشینی در این کلیسا را آغاز کرد. این کشیش به روزنامه ها گفته هفته پیش اداره خارجیان به او اطلاع داده بود که این پناهجوی 28 ساله ایرانی را ساعت 5 بامداد دوشنبه این هفته برای اخراج از آلمان تحویل خواهد گرفت. ولی در اعتراض به این اقدام، بامداد دوشنبه انبوهی از مردم که از این ماجرا با خبر شده بودند در حالی که شمعی روشن در دست داشتند در برابر این کلیسا تجمع کرده و مانع خارج شدن پناهجوی ایرانی از این عبادتگاه شدند. همزمان کشیش این کلیسا کریستیان لرش هم به نوشته روزنامه ها از ورود مقام های اداره خارجی ها و پلیس به این عبادتگاه جلوگیری کرد. از طرفی به دنبال افزایش شمار پناهجویان نوکیش مسیحی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان نزدیک به 2 سال است بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داده، زیرا به مواردی برخورد کرده که پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد، بلکه برای پذیرش درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراجشان از آلمان مسیحی شدند. به گفته مسئولان این اداره کل، تنها با ارائه یک گواهی که نشان دهد پناهجو غسل تعمید انجام داده و مسیحی شده دیگر کافی نیست، بلکه پناهجویان در مصاحبه‌های اولیه باید به شماری پرسش کلیدی نیز درباره دین مسیح پاسخ دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جسد دختری که مدعی بود از سوی نماینده مجلس مورد تجاوز قرار گرفته در خانه مادرش پیدا شد. هنوز دلایل مرگ زهرا نویدپور روشن نیست. خانم نویدپور 28 ساله 4 سال اخیر تلاش کرد تا بتواند مورد تجاوز قرار گرفتنش از سوی سلمان خدادادی نماینده ملکان را در دادگاه ثابت کند. عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و خبرها را با جزئیات بسیار بیش از این ببینید و بخوانید.